بسم الله الرحمن الرحیم. چی شده؟ الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و منه یظهر اندفاع ما یقال من ان الالتزام و ان لم یکن واجبا به احدهما الا ان طرحهما و الحکم بالاباحه طرح لحکم حکم الله الواقعی و هو محرم. آقا میگه بچه رو جورش میکنیم، گفتن یه آقای رفت خدمت یکی از مراجع، گفت خدا به این بچه داده، یه مرحمتی بفرمایید. و خلاصه آقا دست برد زیر دوشکش و یه چیزی بهش داد. بعد یه دو ماه بعد گفت آقا که پیر مرده و یادش نیست که، دوباره رفت خدمت آقا گفت خدا به این بچه داده، دوباره آقا یه چیزی بهش داد، بار سوم پولو بهش داد، اما در گوشش گفت که قدر این زن تو بدون. آره. حالا بچه جور کرده، امروز اینجوری نیست آقا، امروز هر جا بریم مدرک میخوان. خیلی
خوب.
آره دیگه، کپی شناسنامه میخواد، یه چیزایی میخواد. عرض کنم خدمت شما، خب امروز روز چهارشنبه است، یکی از آیین روایت بخونه. خب خیلی خوبه. البته یه نکترم من عرض بکنم، این روایت خب روایت بسیار پرمغز و داره عمده دردها مال پرخوریه، در مقابل پرخوریه. اما من یه چیز نقل کنم براتون، بعضی وقتا آقا ماها مسیرمون رو اشتباه میریم. پرخوری ممنوعه، اما حواستون باشه. من یه طلبه‌ای رو میشناختم، شاید سال چهارم پنجم از قم گذاشت رفت، از بس به خودش فشار آورده بود، فشارهای مختلف. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میانجی رو، نمیدونم شما که طبیعتاً ندیدید هیچ کدومتون، شاید بعضیاتون زمان حیات ایشون رو درک کرده باشید، احمدی میانجی. من سالها خدمت ایشون یه مسجدی همین یه ذره جلوتر از مدرسه که برید آخرین کوچه سمت راست، این مسجد خیلی کوچکی داره، شاید کل مسجدش بنزه این مدرسه، کل مسجدش. من با مسجد ایشون خیلی مأنوس بودم و فرمایشات ایشون، اخلاقای ایشون رو خیلی مینشستم. یکی از همحجره‌های سال اول طلبگی ما رفته بود خدمت ایشون، گفته بود آقا تازه طلبه شدیم چه کار کنیم. ایشون گفته بود خوب بخورید، خوب بخورید، خوب بخوابید و خوب درس بخونید. ظاهرا این سه تا جمله. ببینید بعضی از آقایون، حالا شما پیش این کسانی که مشاورن برید، یه حرفایی تو دلشونه، این حرفا رو وقتی میزنن آدم تعجب میکنه. روایات اینجوری رو آقایون حواستون به افراط و تفریطش باشه. قطعا پرخوری مرکز بیماری هاست، این سر جای خودش درست، اما بعضی وقتا از اونوری نیفتیم. خدا رحمت کنه، حالا یکی از آقایون از دنیا هم رفت، میگفتن با یکی از مراجع امروزی که در قید حیاته، این دو بزرگوار یکیشون پولای اضافیشون میرفته کتاب میخریده، یکیشون میرفته چلو کباب میخورده. اونی که کتاب میخریده سالهاست از دنیا رفته، یعنی یه وقتایی به خصوص همسر و بچه هاتون، یعنی حواسمون باشه رسیدگی های اینجوری در جای خودش لازم. میخوام جمع کنید و حواستون به این جهت باشه و الا اصل روایت درست کامل و پرخوری، یعنی این در قبال پرخوری، پرخوری قطعا این چیزا رو داره. یه روایت دیگه هم بخونید یکی کسی. بفرمایید.
یه سکوتی دنیا رو فرا میگیره که هر کسی به اندازه عملش حرف میزنه. من عربیشو پیدا نکردم.
خب چی میفهمید خودتون از این روایت؟
من چیزی که فهمیدم اصلا متن اولش که میگه چه سکوتی دنیا رو فرا میگیره هر کسی به اندازه عملش صحبت میکرد، نیاز این همه تو خالی هست. همه تو خالی هست. اون کسی که میاد درست رفتار میکنه، درست کردارش درست، رفتارش درست، که عملش هم درست باشه، به گفتن نیست، به عمل کردن.
خب حالا اصل فرمایش که خب حرف درستی است، اون متن روایت رو هم آدم پیداش کنید بیارید خوبه. عرض کنم خدمت شما اینو بارها ما همینجا هم عرض کردیم که بالاخره اونی که توی مردم اثر میگذاره عمل ماست تا حرف ما. حرف ما خیلی کمتر از عمل ما اثر میذاره. خیلی خوب بخونید.
وَعْلَمْ يَوْقُنَيَّ إِنَّ الْلِسَانَ كَلْبٌ عَكُوبٌ وَإِنْ أَرْسَلْتَهُ عَقْرَكَ وَرُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَ نِعْمَةً وَجَلَبَ نِقْمَةً فَحْزًا لِسَانَةً.
یه بار دیگه تیکه آخرشو بخونید.
رب کلمتین سلبت نعمتن و جلبت نعمه فخزن لسانک کما تخزن و زهبک و بخیتک.
خب روشنه، حضرت فرمود گاهی یک کلمه باعث سلب نعمت و جلب نقمت میشه، بعد فرمود زبانت رو همینجور که پولت رو، همینجور که طلات رو میذاری توی صندوق و حفظش میکنی، زبانت رو هم حفظ کنی. یه صلوات بفرستید. آن اگر این جلسه های چهارشنبه ما باعث بشه که شما تو هفته یه ذره روایت بخونید، آماده باشید اینجا روایت بخونید، همین برای ما بس.
خب یه برای روایتشون یه بیت
بخونید.
زبان سر سر
می‌دهد بر باد،
دهوش باش که تا بازی سخن نخ،
بازی سخن نخ. حالی که
خوشن به نعمت، جذب نعمت و طلب نعمت، این فقط بحث معنوی نیست، فکرم در مردم هم یعنی اثرات داشته باشه. این سخن بعد باعث میشه که طرف مقابل
بله. من یه وقتی آقا یه روایتی دیدم که اخلاق خوش باعث جلب روزی میشه. سلام علیکم. جلب روزی میشه. بعد حالا اون موقعی که دیدم برام سوال بود خب این ارتباطش چیه؟ بعد یه مقداری که توجه میکنید میبینید واقعاً توی کسبه، خب شما تو محل خودتون ممکنه 5 تا سوپری باشه، معمولاً کجا میرید؟ یعنی یه جا برید یه برخورد بدی ببینید دیگه نمیرید اون مغازه. اتفاقا کاسبای امروز متدین هم که نباشن، حواسشون هست خوش اخلاق باشن. با من و شمای روحانی عمامه به سر خوشو بش میکنه، اون طرف با اون طرفی هم خوشو بش میکنه. این دنبال کاسبیشه، چه بسا خیلی البته خوشو بش کردن من نمیگم بده ها، اما یه وقتای خلاف شرع هم انجام میده تو این خوشو بش کردناش. اما ته تهش دنبال چیه؟ فهمیده اخلاق خوش جلب روزی میکنه. همین که آقا میفرماین اینا فقط امور معنوی هم نیست، امور آخرتی هم نیست، گاهی برای دنیاشون هم بالاخره مردم حواسشون به اینا هست. من یه وقتایی آقا فکر میکنم صله رحم چرا اینقدر بهش سفارش شده. حالا این چهارشنبه دیگه شما فکر کنید روش بحث کنیم، اصلا بحث چهارشنبه دیگه من همین باشه. صله رحم چه ویژگی هایی داره بشماریم. آمار در اومده ها، بچه هایی که با فامیل ارتباط ندارن یا فامیل نداره، معلوم نیست نره باباش کیه، با عمو ارتباط نداره، با دایی ارتباط نداره، با پدر بزرگ ارتباط نداره، اینا معمولا آسیبای اجتماعیشون فوق‌العاده بیشتر از کسانی است که با اینا ارتباط دارن. چرا؟ خود این ارتباط ها، نفس ارتباط، خب طرف وقتی عمو داره، دایی داره، پسر عمو داره، میگه اگه من فلان کارو بکنم عموم بفهمه چی، بابام بفهمه چی؟ میدونید میخوام بگم این خودش یه حساریه که انسان رو لااقل نسبت به یه اموری محفوظ میداره. روی این فکر کنید، این که امام معصوم علیه السلام فرمود سه جای قرآن قاطع رحم لعن شده، خیلی چیز عجیبیه ها. شما دارید که سه جای قرآن مثلا تارک صلات لعن شده، تارک صوم لعن شده، تارک حج لعن شده؟ نه، قاطع رحم لعن شده. این حجم از روایات و این بیانهای سنگین مال چیه؟ به خاطر چیه؟ این چه اثری تو اجتماع داره؟ چه اثری تو خود فرد داره؟ بازم این صلوات بفرستید. خب دوستان بزرگوار، ما قبل از این منهای از هر اندفاع و ما یقال عرض کردیم، یعنی شیخ فرمود در دوران امر بین وجوب و حرمت التزام قلبی به احده ما واجب نیست، گرچه تو مقام عمل موافقت قطعیه ممکن نیست، اما موافقت احتمالیه ممکنه، کافی هم هست. و مکلف چه انجام بده چه ترک بکنه، موافقت احتمالیه چی شده؟ انجام شده. حالا تو این منهای از هر اندفاع و ما یقال باز جناب شیخ انصاری میخواد یه اشکالی رو مطرح کنه و جواب بده، که البته اون اشکال رو شما میتوانید به عنوان دلیل دوم مانعین حکم به براءت و اباحه مطرحش کنید. یعنی اگر کسی بخواد دلیل بیاره برای این که عرض کنم حکم به براءت و اباحه درست نیست، چی میگه؟ اینو من به عنوان اشکال اینجا میخوام مطرح بکنم، اشکال عرض کنم مستشکل به این حکم به اباحه. ببینید مستشکل در واقع اشکالش اینه، میگه آقا درست التزام به احده ما قلبن و اعتقادن واجب نیست، اما از اون طرف طرح هر دو طرف وجوب و حرمت و حکم کردن به اباحه در واقع طرح حکم واقعی است. حالا شما اصلا التزام رو بذارید کنار، آخه حرف قبلی این بود که التزام لازمه، التزام به حکم الله واجبه. ما گفتیم این التزام اگر التزام در مقام عمل موافقت قطعیه یا عملیه است، اون که ممکن نیست، اگر موافقت احتمالیه است که اون همیشه بگید موجوده، التزام قلبی هم لازم نیست. ایشون میگه خب اب نداره، مستشکل میگه ها، میگه اب نداره، التزام قلبی لازم نیست، اما طرح حکم واقعی که جایز نیست که. شما میدانید این عمل یا واجبه یا حرام، حالا هم وجوبو گذاشتی کنار کمکم کنید، هم حرمتو گذاشتی کنار، کنار گذاشتن هر دو طرف و حکم به اباحه در واقع طرح حکم الله واقعی است، و این طرح و کنار زدن حکم الله واقعی حرامه. ها میدونید ایشون تشبیهش مستشکلا، تشبیهش میکنه به چی؟ تشبیهش میکنه به احداث قول ثالث. آقایون در خرق اجماع مرکب در احداث قول ثالث، آقایون میگن احداث قول ثالث جائزه یا جائز نیست؟ میگن جائز نیست. چرا؟ میگن علما امت همشون بر دو قول اجماع کردن، یعنی یه عده شون مثلا قول اول رو دارن، یه عده شون قول دوم. ها حالا فرض بکنید اجماع دیگه، اجماع یعنی چی آقایون؟ کمکم کنید، یعنی کاشف از قول معصوم دیگه، یعنی کشف میکنه از این که معصوم علیه السلام حتما یکی از این دو قول رو پذیرفته. خب طبیعتا دوستان اینجا ولو بین علما بین این دو قول اختلافه، اما در نفی قول ثالث همشون اجماع دارن، اجماع بر نفی قول ثالث دارن. خب اینجا اگر کسی این قول رو بذاره کنار، اون قولم بذاره کنار، بره سراغ قول سوم، این درسته یا درست نیست؟ درست نیست دیگه. شما هم در مانع نفی همین کارو کردید دیگه، وجوب رو گذاشتی کنار، حرمت هم گذاشتی کنار، رفتی سراغ چی؟ رفتی سراغ اباحه. و این قائل شدن به اباحه دوستان جایز نیست. درست شد؟ این حرف این کسی که در واقع اشکال کرده و در واقع یه بیانی آورده برای اینکه بگه قول به اباحه درست نیست، دلیل دومش. من اجازه میخوام این سخط و نیم رو بخونم بعد برم سراغ جواب شیخ انصاری. و منه یظهر اندفاع و ما یقال، از این حرفایی که قبل زدیم روشن میشود دفع و رد اون اشکالی که مطرح شده. این من ان الالتزام آقایون اشکال صفحه بعد اول صفحه توضیح الاندفاع میشه در واقع اون جوابش، میشه همون اندفاع. حالا ما یقال چیه؟ اشکال چیه؟ اشکال اینه من ان الالتزام آقایون، التزام یعنی التزام قلبی ها، التزام عملی که گفتیم هست، احتمالیش هست، قطعیش هم که ممکن نیست. التزام قلبی و الم یکن واجبا به احدهما، گرچه این التزام به یکی از دو طرف واجب نیست، الا ان طرحهما والحکم بالاباحه طرح لحکم الله الواقعی، اگر شما هم وجوب رو طرح بکنی هم حرمت رو طرح کنی و حکم به اباحه کنی، در واقع طرح کردی حکم خدای متعال رو، حکم الله واقعی رو، و هو محرمون، و این حرامه، طرح حکم الله واقعی حرامه. و علیه، بنابراین عرض کنم، و علیه یبنا عدم و جواز احداث القول الثالث، بر همین نظر مبتنی می شود عدم جواز احداث قول ثالث. اون کجا؟ اذا اختلفت الامه علی قولین یعلم دخول الامام فی احدهما، اگر امت اجماع کنن بر دو قول، یعنی بعضی هاشون این قول رو میگن بعضی هاشون اون قول، نسبت به این دوتا قول اختلاف ها، اما نسبت به نفی قول ثالث چیه؟ اجماعه، که بهش میگیم اجماع مرکب. اگر اختلاف کنن امت بر دو قول که میدانیم امام حتما در یکی از این دو قول هست، یعنی یکی از این دو قول رو پذیرفته، چون فرضمون اجماعه دیگه، خب اینجا احداث قول ثالث جائز نیست. یعنی ما نمیتونیم هم این نظر رو بذاریم کنار هم اون نظر رو بذاریم کنار، بریم سراغ قول ثالث. این دوستان اشکال یا به تعبیر دیگر دلیل دوم برای نفی قول به اباحه. درست شد؟ حالا چجوری ما از حرفای قبلی اندفاع این اشکال برامون روشن میشه؟ حالا میخواد اون اندفاع رو توضیح بده. عرضم رو خوب دقت کنید. ببینید دوستان، شیخ انصاری در جواب این اشکال میفرماید ما در ما نحن فی چند تا امر داریم. سه تا امر رو بهش دقت کنید. یک امر این است که خوب دقت کنید، اگر چیزی حرمتش روشن باشد، یعنی طرح حکم الله واقعی در مقام عمل، یعنی مخالفت قطعیه، بگید عملیه، این حرمتش روشنه. حالا تو عرض کنم ما نحن فی یک مثال دیگه، ایشون میفرماد خب قبول داریم این طرح مخالفت قطعیه عملیه، این طرح ممکن نیست چون در مقام عمل، در ما نحن فی امکان پذیر نیست، چون در مقام عمل یا من اون فعل رو انجام میدم یا انجام نمیدم دیگه. خب مخالفت قطعیه عملیه که نمیشه که، چون من اگر انجام بدم احتمال داره واجب باشه و من کار خودم رو کردم دیگه. اگه ترک بکنم باز احتمال حرمت وجود داره، من که نمیدونم واجبه یا حرامه، هر کدوم باشه موافقت احتمالیه رو داره. پس اون چه که حرمتش روشنه، یعنی مخالفت قطعیه عملیه که طرح حکم الله واقعی در مقام عمل، این که اتفاق نمیفته، اینو بذارید کنار. این یک امر. امر دوم دوستان، التزام به حکم الله واقعی اجمالاً، یعنی اجمالاً لازم است که من به حکم الله واقعی که تو لوح محفوظه ملتزم باشم. ایشون میفرماید این امر دوم رو ما قبول داریم، لازمه که من مکلف به حکم الله واقعی در لوح محفوظ، ولو من نمیدونم، اما اجمالاً به اون حکم الله چی کار کنم؟ ملتزم باشم. یعنی چشامو ببندم، دیروز اینجوری میگفتیم دیگه، بگم خدایا تو لوح محفوظ که من نمیدونم تو نوشتی وجوب یا حرمت، اما هر کدوم باشه رو چشم رو سرم، اگر بفهمم با سر میرم انجامش میدم. یعنی بدون معطلی، بدون تأمل، هر چی تو بگی انجام میدم، سمعاً و طاعتا. اما من نمیدونم الان وجوبه، چون نمیدونم وجوبه یا حرمت، ما اسمشو گذاشیم چی؟ حکم الله واقعی اجمالاً، این تعبیر به اجمال کرده. خب اینو من ملتزمم، فرض اینه که من ملتزمم، متدینم، یعنی منی که حکم به اباحه می کنم در این حال میگم خدایا اگر واجبه چشم، اگر حرامه چشم، این چشمو من میگم. این التزام رو ما قبول داریم، لزومش رو هم قبول داریم، اما علل فرض این حاصل از محل بحث ما خارجه. ما که حکم به اباحه ظاهریه میکنیم که نمیخوایم اینو نفیش کنیم، اینم امر دوم. یه امر سومی میمونه و اون امر سوم اینه که شما میخوای بگی، دقت کنید، شما میخوای بگی این که من حکم به وجوب رو گذاشتم کنار، حکم به حرمت رو گذاشتم کنار و ملتزم به اباحه ظاهریه شدم، این اشکال داره؟ خب اشکال داره، یعنی من چه کار کنم؟ دقت کنید، وجوب رو مستشکل به من اینجوری میگه دیگه، میگه تو وجوب رو گذاشتی کنار، حرمت رو گذاشتی کنار، به چی ملتزم شدی؟ اباحه ظاهریه. میگم خب من این کارو نکنم چه کار کنم؟ میگه تو اگر این کارو نکنی باید اباحه ظاهریه رو بذاری کنار، بین وجوب و حرمت یکیشو انتخاب کن، حالا هر کدوم، به اون ملتزم شو. ما عرض میکنیم به مستشکل که وجوب یه همچه امری برای من ثابت نیست، به چه دلیل لازمه که من از این دوتا، حالا یا با شیر یا خد یا با قرعه کشی یا همینجوری، یکیشو انتخاب کنم ملتزم شم به اون؟ خب من چه میدونم این واجبه یا واجب نیست؟ به چه دلیل لازم باشه من مخیر باشم بین این دو طرف، یه طرف رو بگید انتخاب کنم به عنوان ما یحتمل للحکم الواقعی، ما یحتمل موافقه للحکم الواقعی، بعد بگم آقا من ملتزم به این میشم؟ ایشون میگه دلیل بر وجوبه یه هم چیزی نداریم، موافقت عملیه احتمالیه، عرض کنم هم ممکنه هم محققه، موافقت التزامیه اجمالیه امر دوم، اینم محققه، اما این که من لازم باشد بین این دوتا یکی رو انتخاب کنم و به اون ملتزم باشم به عنوان حکم الله واقعی محتمل، این اصلا معلوم نیست که بر من واجب باشه، دلیل بر وجوبش نداره. لذا هیچ اشکالی نداره ما قائل به اباحه ظاهریه بشویم، اما در این حال بگیم خدایا میدونم حکمش یا واجبه یا حرامه، به یکی از اون دوتا هر کدوم هست، هر کدوم تو لوح محفوظ تو نمیشه، من اعتقاد دارم. تو مقام عملم که با مشکل مواجه نمیشه. نگاه کنید این 4-5 خط رو هم، توضیح الاندفاع، چجوری این اشکال دوم رو جواب بدیم؟ میگه ان المحرم و هو ترفی مقام العمل، این غیر متحقق، اون چه که محرم است، یعنی طرح حکم واقعی در مقام عمل، این که اصلا قابلیت تحقق بگید نداره. البته این طرح به عنوان قطعی ها، یعنی مخالفت قطعیه عملیه، این طرح یعنی میگه اونی که محرمه طرح در مقام عمل، طرح یعنی چی؟ چی معنا کردم؟ مخالفت قطعیه، این اصلا متحقق نیست. و موافقت احتمالیم اینو اضافه کنید، موافقت احتمالیم که موجوده، یعنی بالاخره من هر کدوم انجام بدم موافقت عملیه احتمالیه کردم، این یکی. والواجب فی مقام تدین، یعنی در مقام اعتقاد قلبی، التزام به حکم الله علی ما هو علیه فی الواقع، و هو ایضا متحقق فی الواقع. اون چه واجب است در مقام تدین و اعتقاد این است که من ملتزم باشم به حکم الله علی ما هو علیه فی الواقع. این علی ما هو علیه فی الواقع یعنی چی؟ یعنی همون حکم اللهی که در لوح محفوظ است منم ازش خبری ندارم، من لازمه به اون متدین باشم، اعتقادم باشه، بگم خدایا هر چی تو نوشتی من قبول دارم، خب اینم که هست. چی میمونه این وسط؟ فلم یبق الا وجوب و تعبد المکلف و تدینش و التزامش به چی؟ به ما یحتمل الموافقه للحکم الواقعی. باقی نمیماند این که الا این که شما بگی واجبه من تعبد پیدا کنم، من مکلف تدین پیدا کنم، التزام پیدا کنم به اون موردی که احتمال موافقت با حکم واقعی. اینو چجوری من معنا کردم از خارج؟ یعنی من یکیشو انتخاب کنم، دست بذارم رو وجوب، بگم من تدین و تعبد پیدا میکنم به وجوب، به خصوص وجوب، یا دست بذارم رو حرمت، بگم به خصوص این تدین پیدا میکنم. این وجوب تعبد و تدین به ما یحتمل الموافقه للحکم الواقعی، این وجوبش معلوم نیست. فلم یبق الا این وجوب و هذا مما لا دلیل علی وجوبهی. اصلا اینم که دلیل نداره. به چه دلیل شما میگید حتما من باید به یکی که احتمال داره حکم واقعی باشه چیکار کنم؟ تدین پیدا کنم. چه ضرورتی داره؟ این دوستان جواب جناب شیخ انصاری تا اینجا. سوال دارید؟ آره دیگه، هم دلیل نقلی آورد هم دلیل عقلی آورد. نبودید مگه؟ چرا دیگه؟ کل شیء لک حلال ما حجب الله علمه عن العباد، هذا مضافا الى حکم العقل به قبح المؤاخذه. اینا صفحه 79 خوندیم دیگه. دلیل چیو؟ ما جداش نکردیم، جدا هست. خلافش انجام ندادم که. مگه من خلافش انجام دادم؟ میگم خدایا من که نمیدونم واجبه یا حرامه، هر کدوم هست من بهش اعتقاد دارم، تو مقام عمل من چه کار میتونم بکنم وقتی نمیدونم واجبه یا حرامه؟ خب یک کدومشو گرفتم دیگه. تو مقام عمل آقا، وقتی میگی مقام عمل یعنی عملا من باید یک کاری انجام بدم دیگه. یک کاری که باید انجام بدم چیه مگه؟ اونی که شما میگی تو مقام اعتقاده که من ملتزم به خصوص وجوب باشم، ملتزم به خصوص حرمت باشم. التزام رو ولش کن، التزام قلبی رو. تو مقام عمل من بالاخره یا انجام میدم یا انجام نمیدم دیگه. هر کدومشم باشه موافقت احتمالی هست، موافقت قطعی ناممکن محال، موافقت احتمالیه عملیه موجود علی ای حال، موافقت قلبی به احده ما معینن لا یدل برش وجوب، یعنی بر وجوبش ما دلیل نداریم. به چه دلیل شما میگه حتما باید من ملتزم به وجوب باشم؟ به چه دلیل من حتما باید ملتزم به حرمت باشم؟ یکی از این دوتا نه. اون قصد الوجه، تو قصد الوجه اونجایی که شما میدانی واجبه، آقایون خیلی هاشون قبول ندارن قصد الوجه لازمه. اینجا که من نمیدونم واجبه یا حرامه. ببین آقا من دستم تو پوست گردو گیر کرده، نمیدونم این واجبه یا حرامه. شما اینجا میگی قصد الوجه واجبه. قصد الوجه یعنی چی؟ یعنی چی کار کنم من؟ به نیت و وجوب انجام بدم؟ به چه دلیل؟ شاید حرام باشه. به نیت و حرمت انجام بدم؟ به چه دلیل؟ ترک کنم؟ به چه دلیل؟ شاید واجب باشه. عرض میکنم اونجایی که واجبش قطعی است مثل نماز، آقایون قصد الوجه رو یه سری قبول ندارن، میگن لازم نیست. تو چرا قصد وجوب باید بکنی؟ قصد وجوب لازم نیست بکنی. اگه مرددی که واجبه یا مستحب، تو انجام بده به خاطر امر خدا. تو چه کار داری واجبه یا واجب نیست؟ اونجا واجب نمیدونن. شما الان من نمیدونم واجبه یا حرام، میگید قصد وجه کن. قصد وجه که لازم نیست که، لااقل اینجاها قطعا واجب نیست. خب دوستان بزرگوار، این ول حاصل به بعد چی میخواد بگه؟ این قسمت دوستان در واقع بیان دیگری است از جواب شیخ، بیان دیگری است از جواب شیخ. آخه شیخ اشکالی براش مطرح شد، اشکال این بود که حکم به اباحه در واقع طرح حکم الله واقعی است. یعنی شما وجوب رو زدی کنار، حرمت رو هم گذاشتی کنار، حکم به اباحه کردی و این طرح حکم الله واقعی است. من بخوام فرمایش ایشون رو توضیح بدم تو این ول حاصل، توی چند شماره توضیحش میدم. یک، آقایون بزرگوار حواستون باشه، الان این تو کتابم مستقیم نیومده این عرض اول من ها، اما حواستون باشه احکام شرعی آقایون تابع علم و جهل من و شما نیست. یعنی اگه نماز واجبه واجبه، چه من عالم به وجوبش باشم چه نباشم. البته ممکنه یه چیزی واجب باشه اما من جاهل باشم و چون جاهلم اون حکم برای من بگو منجز نباشه، اما حکم هستا. یعنی اینجور نیست که نماز برای عالم واجب باشه اما همین نماز برای جاهل اصلا واجب نباشه. نه، نماز برای جاهلم واجبه. نهایتش این است که اگر تو جهلش عذر دارد، این حکمی که براش هست منجز نیست، میشه حکم غیر منجز از باب جهلش، اونم جهلی که توش تقصیر نداره. و الا احکام آقایون هم برای عالمه هم برای جاهل، یعنی احکام شرعی تابع علم و جهل نیست. لذا تو فرض جهل مکلف هم حکم شرعی باقیه گرچه منجز نباشه. این یک نکته، اینو قبول داریم، عرض کنم بذاریدش کنار. نکته دوم این است، خوب عرضم رو دقت کنید، وجوب التزام به خصوص وجوب یا حرمت، وجوب التزام به خصوص وجوب یا حرمت، ایشون میفرماید این حکم شرعی واقعی نیست. اگه حکم شرعی واقعی بود این تابع علم و جهل مکلف نبود، چون احکام شرعی گفتیم تابع علم و جهل نیست. اما وجوب التزام به خصوص وجوب یا حرمت اصلا حکم شرعی واقعی نیست، مثل نماز و روزه و امثال اینا تا شما بخواید بگید تابع علم و جهل مکلف نیست. میگیم پس این وجوب چیه اگر حکم شرعی نیست؟ میگه دقت کنید، وجوب التزام قلبی من به خصوص وجوب یا حرمت لازمه عقلی علم به احکام شرعی است. یعنی عقل میگه وقتی تو علم پیدا کردی به حکم شرعی کمکم کنید، باید ملتزم باشی. این التزام به خصوص وجوب یا حرمت مثلا، وجوبش لازمه عقلی علم به احکام شرعی است. یعنی وقتی علم پیدا کردیم به وجوب نماز، خب التزام به این حکم لازم میشه. تا وقتی من علم پیدا نکردم التزام به اون حکمی که جاهلم نسبت به اون لازم نیست عقلا. عقل میگه وقتی علم پیدا کردیم اون وقت ملتزم شد. در واقع دوستان ما یه صغرا داریم، یه کبرا داریم، یه نتیجه. اگر بخوام این قضیه و نتیجه رو نتیجه گیری کنیم، بگیم هاذا الحکم، یعنی این حکم الله، یجب الالتزام بهی، این یه صغرا داره یه کبرا. صغراش اینه هاذا حکم الله، این صغرا میخواید بنویسید صغرا اینه هاذا حکم الله، درست شد؟ کبراش چیه؟ کبراش اینه حکم الله یجب الالتزام بهی. بعد میگم چی؟ میگم هاذا، یعنی این حکم خاص، یجب الالتزام بهی. خب وقتی، خوب دقت کنید، وقتی قضیه هاذا الحکم یجب الالتزام بهی باعث تحقق تکلیف میشه که من هم علم به صغرا داشته باشم، کمکم کنید، هم علم به، یعنی بدانم این حکم الله، اولا بدانم حکم الله یجب الالتزام بهی که عقل اینو میگه و من میدانم، بعد بگم خب حالا که این حکم الله هست، اولا حکم الله هم که یجب الالتزام بهی، پس من باید به این حکم خارجی ملتزم باشم. یعنی همین جور که من واجبه به حکم عقل این نتیجه رو بگیرم، صغرا کبرا رو باید بدانم تا بتونم این نتیجه رو بگیرم. اینم نکته دوم. پس وجوب التزام آقایون حکم شرعی نشد، چی شد؟ حکم عقلی شد. نکته سوم، آقایون تا علم تفصیلی یا اجمالی نباشد وجوب التزام معنا پیدا نمی کنه. و من در ما نهنفی نسبت به خصوص وجوب یا حرمت نه علم تفصیلی دارم، کمکم کنید، نه علم اجمالی دارم نسبت به خصوص. آخه یه وقت هست شما خصوص وجوب رو میدونی اما نمیدونی نماز جمعه است یا نماز ظهر. وجوب رو اجمالا میدونی، علم اجمالی داری، یه وقت علم تفصیلی داری، مثل این که میدونی نماز واجبه، اما در ما نهنفی نسبت به وجوب من علم اجمالی دارم؟ نه علم تفصیلی دارم نه علم اجمالی. نسبت به حرمت علم اجمالی دارم؟ نه علم تفصیلی دارم نه علم اجمالی. اینم نکته بگید سوم. نکته چهارم، اگر کسی بفرماید خود این وجوب التزام یک حکم شرعی ثابت در لوح محفوظه، ایشون میفرماید اینو من قبول، چون اگر شما بگید این حکم شرعی در لوح محفوظه دیگه وابسته به علم و جهل من نیست. ما اینو بردیم به سمت چی؟ گفتیم این وجوب التزام از لوازم عقلیه علم مکلفه، برای اینکه این وابسته به علم است. برای جاهل وجوب التزام معنا نداره. ایشون هم صفر وایساده میگه این از لوازم عقلیه علم مکلفه، حکم شرعی لوح محفوظی نیست که من بگم چه من عالم باشم چه جاهل باشم این وجوب التزام هست. با این حرفا دوستان اون عرض کنم اصل اشکال مرتفع میشه. من اجازه میخوام چون وقت نیست این رو بخونم، گرچه با عجله شد اما چاره ای نداریم. نگاه کنید یه پاراگراف. ول حاصل، این حاصل دوستان یعنی حاصل این عرض کنم خدمتتون بحث قبلیمون و نتیجهش اینه، یعنی در واقع یه بیان دیگریست عرض کردم از جواب شیخ به این اشکال قبل. ان الواجب شرعا هو الالتزام و تدین بما علم انه حکم الله الواقعی. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. میگه اونی که واجب از شرعا التزام و تدین است به اونچه که علم به حکم الله واقعی بودنش داریم. یعنی دقت کنید وجوب التزام و تدین رو بندش کرد به چی؟ به علم. معلوم میشه دوستان وجوب التزام یک وجوب شرعی نیست، وجوب عقلیه. چون اگر وجوب شرعی لوح محفوظی بود کمکم کنید نیاز به علم نداشت، چه من عالم باشم چه جاهل باشم این وجوب هست. و لذا میگه ان الواجب شرعا، البته شرعا به حکم عقل دیگه، هو الالتزام و تدین ها به ما علم انه حکم الله الواقعی. و وجوب الالتزام به خصوص الوجوب بعینه او الحرمه بعینها، وجوب التزام به خصوص وجوب یا خصوص حرمت، من اللوازم العقليه للعلم التفصيلي، این از لوازم عقليه علم تفصيلي است. ها چون اگر علم تفصیلی به خصوص وجوب نباشه، به خصوص حرمت نباشه، چطور من میخوام به خصوص وجوب یا حرمت ملتزم بشم که نمیدونم حکم الله هست یا نیست؟ من اللوازم العقلیه للعلم التفصیلی یحصل من ذم صغرا معلومه تفصیلا الى تلک الکبرى. عرض کردم صغراش چی شد؟ هازا، دست میذارید روی یک حکم خاص، میگید هازا حکم الله. کبراش چیه؟ حکم الله یجب الالتزام بهی. بعد نتیجه میگیرید که هازا یجب الالتزام بهی. باید شما صغراتون معلوم باشه تفصیلا، کبرا رو هم که به حکم عقلی ثابت کردیم، بعد نتیجه بگیرید. فلا یعقل وجوده مع انتفائه. آقایون ضمیر وجوده و انتفائهی رو به چی میزنید؟ فلا یعقل وجود وجوب التزام تفصیلی، یعنی حکم به وجوب التزام تفصیلی میشه مرجع وجوده مع انتفائهی، یعنی مع انتفاء علم تفصیلی. با انتفاء علم تفصیلی حکم به وجوب التزام تفصیلی معنا نداره. ولیس حکما شرعیا ثابتا فی الواقع حتی یجب مراعاته ولو مع الجهل التفصیلی. همونی بود که از اول توضیح دادم. ایشون میفرماید این وجوب التزام تفصیلی ضمیر لیس رو بزنید به وجوب التزام تفسیری. وجوب التزام تفسیری حکم شرعی ثابت در لوح محفوظ نیست تا مراعاتش واجب باشه ولو مع الجهل. چون احکامی که تو لوح محفوظ هست مثل وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج، اینا رو چه من عالم باشم چه نباشم کمکم کنید واجب حکم هست. این میگه مثل اون نیست، این وجوبی است که از لوازم عقلیه عرض کنم علم تفصیلی است. ولذا من باید علم داشته باشم تا این وجوب بیاد. اگر علم نداشته باشم وجوب التزام تفصیلی نمیاد. و من هنا دیگه میمونه انشاءالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.